ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. حبیب خواننده شناخته شده درگذشت. روسیه میگوید به ورود ناو آمریکا به دریای سیاه واکنش نشان خواهد داد. یک گروه انشابی از پیکاکا مسئولیت بمبگذاری اخیر استانبول را بر عهده گرفت. درود شنوندگان ارجمند. حبیب محبیان، خواننده، نوازنده و آهنگساز مطرح، صبح امروز در سن 63 سالگی در شهر رامسر در استان مازندران درگذشت. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از زکریا اشکپور، سخنگوی مرکز اورژانس مازندران، گفته است که ماموران اورژانس زمانی به آقای محبیان رسیدند که تمام علائم حیاتی او به دنبال ایست قلبی از بین رفته بود. این مقام اورژانس مازندران گفته است که حبیب محبیان بیشتر سابقه مشکلات قلبی داشت. حبیب محبیان کار خوانندگی را پیش از انقلاب آغاز کرد و در دهه 50 خورشیدی با دو آهنگ مرد تنهای شب و مادر به شهرت رسید. پس از وقوع انقلاب کارش را در آمریکا ادامه داد. وی در سال 1388 به ایران بازگشت و پیگیر دریافت مجوز برای فعالیت‌هایش شد. با آنکه قطعاتی از او در سال‌های گذشته منتشر شد، اما هیچگاه نتوانست به صورت رسمی اجازه انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت را دریافت کند. وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو به ورود یک ناو جنگی آمریکا به دریای سیاه واکنش مناسب نشان خواهد داد. یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه، آندری کلین، امروز با بیان این اظهارات اشاره‌ای به اقدامات احتمالی مسکو نکرد، اما گفت ورود این ناو بر رابطه میان مسکو و واشنگتن تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس بیانیه نیروی دریایی آمریکا، ناو یو اس اس پورتر روز دوشنبه بر مبنای یک برنامه اعزام عادی وارد دریای سیاه شده است. ورود ناو آمریکا در آستانه نشست ناتو انجام شده است که هفته آینده در ورشو پایتخت لهستان برگزار می شود. یک گروه نظامی کرد مسئولیت بمبگذاری چند روز پیش در شهر استانبول ترکیه را بر عهده گرفته است. گروه بازهای آزادی کردستان معروف به تاک امروز در وبسایتش نوشت که بمبگذاری انتحاری روز سه‌شنبه در استانبول را آن گروه انجام داده است. این بمبگذاری باعث مرگ 11 نفر شد. گروه بازهای آزادی کردستان از انشعابی‌های حزب کارگران کردستان پیکاکا گزارش شدند. بمبگذاری روز سه‌شنبه در یکی از مراکز توریستی شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد و بر اثر آن یک خودرو نزدیک یک اتوبوس پلیس منفجر شد. سفارت ایران در آنکارا روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای از کلیه ایرانیانی که راهی ترکیه اند خواست از حضور در اماکن شلوغ و تجمعات خودداری کنند. سازمان ملل هفته گذشته ائتلاف سعودی را در گزارشی مسئول کشتار صدها کودک یمنی معرفی کرد، اما اوایل این هفته به دنبال واکنش شدید ریاض به اضافه شدن اسم ائتلاف عربی در لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان یمن، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل با خارج کردن نام ائتلاف مذکور از این فهرست موافقت کرد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خارج کردن نام ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از فهرست سیاه عاملان کشتار کودکان یمنی را تصمیمی سخت و دردناک خواند. او روز پنجشنبه 20 خرداد در مقر سازمان ملل و در جمع خبرنگاران بدون نام بردن از عربستان سعودی از آنچه که اعمال فشارهای ناروا از سوی برخی کشورهای عضو سازمان ملل خواند لب به گلایه گشود.
این یکی از دشوارترین و دردناکترین تصمیم‌هایی است که گرفتم. با این حال من می‌بایستی شرایط میلیون‌ها کودک دیگر را نیز در نظر می‌گرفتم و این نگرانی جدی را به وجود آورد که میلیون‌ها کودک دیگر در سراسر جهان به شدت از آن لطمه خواهند خورد. اعمال فشار از سوی کشورهای عضو سازمان ملل غیر قابل پذیرش است.
سازمان ملل هفته گذشته ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی را مسئول کشتار صدها کودک یمنی معرفی کرد، اما اوایل هفته و به دنبال واکنش شدید عربستان سعودی اعلام شد که نام این ائتلاف به طور موقت از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان یمنی خارج می شود. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، کشورهای عربی و مسلمان متحد عربستان در مورد قرار دادن ائتلاف عربی در فهرست سیاه به شدت به دبیر کل سازمان ملل فشار آورده اند. در همین حال عبدالله المعلمی سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل نیز روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در مقر این سازمان گفت که گزارش تحقیقات سازمان ملل درباره نقش ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در نقض حقوق کودکان در یمن یک طرفه تهیه شده است.
میخواهم شما رو مطمئن کنم که ما سازمان ملل رو به قطع کمک‌هامون تهدید نکردیم. تنها موضع خود رو به صورت شفاهی بیان کردیم. اونچه که ما با دبیر کل سازمان ملل مطرح کردیم این بود که روند تحقیقات در این پرونده یک طرفه بوده و با هیچ یک از دولت‌های ائتلاف عربی از جمله عربستان سعودی گفتگو نشده و به همین دلیل از دبیر کل خواستیم که نام این رو از لیست سیاه سازمان ملل خارج کنه.
با این حال چندین نهاد مدافع حقوق بشری در انتقاد شدید و لحنی تصمیم سازمان ملل متحد برای حذف نام عربستان سعودی از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان را محکوم کردند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا در ارزیابی فشار کشورهای عضو سازمان ملل بر وظایف این نهاد بین‌المللی به رادیو فردا میگوید:
به این نحوی که اسم آقای بان کی مون اینطوری در مطبوعات جهان مطرح شده به عنوان کسی که فشار رو پذیرفته و تغییر مسیر داده، این حالت سابقه نداشته. شکی نیستش که عربستان یک کمچین اقدامی کرده. به اساس سازمان ملل در میان کشورهای دنیا یک مرجع جهانی به حساب میاد. پذیرش یک چنین فشارهایی برای شخص بان کی مون و احتمالاً برای گزینش دور دیگر وی به عنوان دبیر کل سازمان ملل ممکن استش که یک مقدار امتیاز منفی به حساب بیاد. بان کی مون پس از اینکه خودش رسماً این رو تأیید کرد که تحت فشار بوده، به طور یقین از این به بعد نسبت به اصلاح مسیر اقدام خواهد کرد.
در گزارش سازمان ملل آمده که در جریان حملات ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن تا کنون 510 کودک کشته و 667 کودک دیگر نیز زخمی شدند.
ولنگاری فرهنگی این روزها یکی از مهمترین نگرانی‌های بالاترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامیه. اما منظور رهبر جمهوری اسلامی از ولنگاری فرهنگی و اونچه که نفوذ در سبک زندگی مردم میدونه چه هست؟ و من یامین صدر در برنامه جامعه این هفته نگاهی دارم به این موضوع.
گردهمایی نوجوانان و جوانان در تهران خالت نیروی انتظامی و پراکنده شدن آنها را به دنبال داشته است. بنابر گزارش ها از ایران، شماری از نوجوانان و جوانان و دختر و پسر روز سه‌شنبه در پی قرار و مدارهایی با هم به وسیله شبکه‌های اجتماعی اینترنت در پاساژ کوروش گردهم آمدند و پس از چندی با مداخله ماموران پراکنده شدند. با این حال انتشار تصاویری از این گردهمایی که در آن درگیری‌ها و ایجاد مزاحمت‌هایی دیده می‌شود، پرسش‌هایی را به میان آورده است. تصاویر منتشره از تجمع عده‌ای که بیشتر نوجوانند اجتماعی را نشان می‌دهد که خیابان‌های پیرامون مجتمع فروشگاهی کوروش را در بر گرفته است. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی دلیل مداخله نیروی انتظامی را ازدحام جمعیت و ایجاد ترافیک عنوان و اضافه کرده است که پلیس آنها را به خانهشان هدایت کرد. سایت انتخاب علت تجمع جوانان در غرب تهران را برگزاری جشن پایان سال تحصیلی به دنبال آخرین امتحان خود ذکر کرده است. رسانه‌های داخلی اخیراً گزارش دادند که حدود 35 دختر و پسر جوان که برای برگزاری یک جشن فارغ‌التحصیلی دور هم جمع شده بودند بازداشت و هر یک 99 ضربه شلاق زده شدند. از سوی به تازگی در اعتراضاتی دانش آموزی در شهرهایی از کشور کتاب‌های درسی به خاطر آنچه دشواری امتحانات نهایی خوانده شده پاره و آتش زده شدند که این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی اینترنت بازتاب یافته است. قرار و مدارهای جوانان ایرانی به وسیله شبکه‌های اجتماعی اینترنت برای دور هم جمع شدن در مواردی به بازداشت‌هایی منجر شده است. جهان نیوز دختران و پسرانی را که روز سه‌شنبه در برابر مجتمع کوروش گرد هم آمدند، قشری از نسل جدید و به توصیف این سایت محافظه‌کار محصول تهاجم فرهنگی غرب عنوان نموده است. در این باره رادیو فردا دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا را جویا شده است.
اولین مسئله اینه که وقتی تجمعی صورت میگیره همیشه احتمال بروز تنش توش افزایش پیدا میکنه، چون که به هر حال تراکم همیشه خودش مستعد و متضمن افزایش احتمال درگیری هست. اگر اون گروهی که جمع میشن در مورد دو تا جنبه از زندگی اجتماعی خوب نیاموخته باشن و تمرین نکرده باشن، این اتفاق محتمل تر. یکی مسئله فاصله فیزیکی یا بدنی از دیگران. تو جامعه ما فاصله فیزیکی یا بدنی خیلی رعایت نمیشه. خب شما توی صف میبینید طرف میچسبه به شما، هول میده، هر جایی که تراکم زیاده هیچ گونه فاصله فیزیکی رعایت نمیکنه. خب جایی که ازدحامه این به مراتب ممکنه به افزایش تنش بیانجام. دوم این که ما نمیتونیم توی اینجور موارد قواعدی رو ترسیم بکنیم که اون قواعد بتونن بر مناسبات حاکم باشن، به دلیل اینکه این تجمعات ناخواسته صورت گرفته. ما تمرین این کارها رو هم در جای دیگه نکردیم که بتونیم سازمان بدیم. به علاوه افرادی هم که میان خیلی اوقات میان که برای اینکه از این بسلا آب گلالود ماهی بگیرن از این موقعیت استفاده کنن، و چون مزاحمت خصوصا مزاحمت جنسی، حالا از طریق متلک یا انگولک یا هر چیزی از این قبیل، چه کلامی چه رفتاری در جامعه ما نسبت به زنان خصوصا تا حدی وجود داره، این هم اونجا خودش رو بارز میکنه و خودش منشأ درگیری میشه. مجموعه اینها رو که رو هم دیگه بذاریم، من فکر میکنم این چیزی که تو جامعه ما تو ابعاد کوچیک‌تر هم رخ میده، تو استادیوم ها رخ میده، تو صف شلوغ نونوایی ممکن رخ بده، توی سوار شدن به تاکسی وقتی شلوغ خیابون ممکن رخ بده، جایی که ازدحام بیشتره امکان وقوع این درگیری‌ها هم بیشتره.
سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه نیز به رادیو فردا میگوید:
به نظر من اتفاقی که در تهران افتاده شباهت داره به بسیاری از اتفاقات مشابهی که در کشورهای دیگه دنیا میفته. یعنی الان از شبکه‌های مجازی جوان‌ها خیلی استفاده میکنن برای اینکه قرار بذارن در یک جای معینی به یک مناسبت معینی و در اونجا جمع بشن، جشن بگیرن یا به هر حال یک حرکتی را انجام بدن. این تا حدود زیادی میشه گفتش که همخوانی داره با گرایشی که از 70-80 در اروپا هم بسیار توسعه پیدا کرده در بین جوان‌ها، و اون استفاده از فضای عمومی، عرصه عمومی برای شادی، جمع شدن، جشن گرفتن و حتی خیلی حرکت‌های خیلی عادی. شما الان در اروپا برای مثال در فرانسه ببینید که جوان‌ها معمولاً شب‌های تعطیلی در یه جای عمومی جمع میشن، رو زمین میشینن، غذا میخورن، شادی میکنن، به صورت خیلی معمولی مثلا موسیقی گوش میکنن، برای نه اجازه گرفتن و نه در حقیقت کنسرتی قرار انجام بشه. اینا اتفاقاتی که داره هر روز زیادتر میشه در بین جوان‌ها. و در ایران از اونجایی که فضای عمومی به شدت کنترل شده است و در واقع نیروهای پلیس اجازه چنین کارهایی رو به جوان‌ها نمیدن و محل‌های تجمع جوان‌ها بسیار محدود است، به وجود اومدن چنین حوادثی به نظر من کاملا قابل فهم هست و میشه گفتش که یکی از اون حوزه‌هایی است که جامعه ایران نمی‌شناسه و مسئولین هم قادر به درکش نیستن، برای اینکه هیچ ارتباطی در حقیقت با این نسل ندارن و یک نوع گسست اتفاق افتاده بین مسئولین، نهادهای رسمی و نسل‌هایی که الان دهه 20 و 30 زندگیشون رو دارن پشت سر می‌ذارن.
در همین حال بسیج نیوز از به هم خوردن آنچه که آن را میتینگ هنجار شکنانه آب‌بازی مختلط در کرج عنوان کرده، با مداخله مأموران و دستگیری یک تن به اتهام دعوت دیگران در شبکه‌های اجتماعی به آب‌بازی نوشته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان ارجمند، دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.